ਮਸ ਸਤ ਦਿਨੀ ਨੇ ਤਾਂਗਾਰ ਮਸ
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرها. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت و مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب و سعید جلیلی از تندروها در این دور به روز جمعه 15 ماه سرطان با هم رقابت خواهند کرد. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ستاد انتخابات وزارت داخله ایران دو نامزد دیگر مصطفی پور محمدی و محمد باقر قالیباف را با آرای کمتر معرفی کرده است. بر اساس آمار رسمی، پزشکیان 42% آرا، جلیلی 38%، قالیباف 14% و پور محمدی تنها 1% آرا را کسب کردند. بنابراین هیچ یک از نامزدهای انتخابات دیروز موفق به کسب 50% آرا نشدند. بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت داخله ایران، میزان مشارکت مردم در دور اول این انتخابات هم 39.9% بوده است. یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست تا اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان را متوقف کند. آندریاس پاپا کنستانتینو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی، روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که با پناهجویان افغان که به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشتانده شدند دیدار کرده. او گفت که اتحادیه اروپا با همکاری شورای پناهندگان ناروی به این دعوت کنندگان کمک‌های اساسی می‌کند. مقامات پاکستان گفتند که روند اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بی اسناد از آن کشور را سر از اول ماه نوامبر پارسال آغاز کردند و این پروسه ادامه دارد. گزارش شده که بر اثر رانش زمین در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان 2 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. این را خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز به نقل از مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بدخشان، گزارش داد. در ادامه به نقل از اکبری آمده که در این رویداد 16 خانه، 1 مکتب و 1 سرک 5 کیلومتری نیز تخریب شده. اردوی ایالات متحده میگوید که 7 طیاره بی‌سرنشین و 1 مرکز سیار کنترل در ساحات تحت اداره حوثی‌ها در یمن را در 1 شبانه روز گذشته نابود کرده است. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که این تیاره‌های بی‌سرنشین و مرکز سیار تعدید مستقیم به نیروهای ائتلاف برهبری آمریکا و کشتی‌های تجارتی دانسته می‌شدند. جنگجویان حوثی که از سوی ایران حمایت می‌شوند از نوامبر سال 2003 به این سو 2023 به این سو کشتی ها را در بحیره سرخ و خلیج عدن هدف قرار می دهند. گروه حوثی های یمن می گوید این حملات را در جریان جنگ غزه در همبستگی با فلسطینی ها انجام می دهد. و انتظار می رود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره 2024 امروز میان هند و آفریقای جنوبی برگزار شود. این بازی تماشایی ساعت 7 شب به وقت افغانستان در وست اندیز آغاز می شود. در مرحله نیمه نهایی هند انگلستان را و آفریقای جنوبی افغانستان را شکست دادند. جام جهانی کرکت 20 آوره امسال در اول ماه جون به میزبانی مشترک ایالات متحده و وست اندیز آغاز شد. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
بار دیگر سازمان ملل با تمکین بر طالبان و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و جامعه مدنی در دور سوم نشست دوحه زنان افغانستان را نادیده گرفت.
یک روز دیگر تا نشست سوم دوحه در مورد افغانستان طالبان حضور خواهند داشت، اما جای اعضای جامعه مدنی افغانستان به شمول زنان خالی. چرا فعالان زن خان اشتراک معنادارشان در این نشست هستند؟ از یک فعال خواهیم پرسید. خواست حکومت طالبان از جامعه جهانی در آستانه برگزاری نشست دوحه.
مقدس هیواد دی ملی گټو په چوکاټ کې لټولو هیوادونو
ما به خاطر منافع ملی از همه کشورها میخواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند.
چرا باور بر این است که انتخابات ایران چیز را تغییر نخواهد داد؟ از خبرنگار ما در رادیو فردا خواهیم پرسید. برنامه کاروان زهر را هم با شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی. حکومت
سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد فردا آغاز خواهد شد. دعوت از طالبان و دعوت نشدن از اعضای جامعه مدنی به ویژه زنان افغان در بحث‌های اصلی این نشست با انتقادهای زیادی به همراه شده. ملل متحد گفته که این نشست در مورد بحث پیرامون بر رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی نخواهد بود و یک مقام ارشد این سازمان پس از پایان نشست اصلی دو روزه در دوم جولای با فعالان زن افغان دیدار خواهد کرد. پیشاپیش شماری از زنان از جمله زبیده اکبر دعوت ملل متحد از او برای اشتراک در نشست حاشیه‌ای را رد کردند. حکومت طالبان میگوید که به هدف تفاهم و حل چالش ها در نشست دوحه شرکت میکند و از همه کشورها میخواهد که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که در رأس هیئت طالبان برای نشست دوحه قرار دارد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که با آمادگی های کامل به این نشست میروند. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید اشتراکش در نشست دوحه به معنای دشمنی با هیچ جانبی نیست، بلکه میخواهد یک تعامل مثبت با تمام جناح‌ها به میان آید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت 6 نفری حکومت طالبان برای نشست دوحه را به عهده دارد، روز شنبه در یک نشست خبری گفت با آمادگی کامل به این نشست میروند. او گفت که در نشست دوحه تصمیم گیری نمی‌شود و آنان تنها پیام‌ها را انتقال می‌دهند. ذبیح الله مجاهد افزود که آنان به هدف تفاهم و حل چالش‌ها در نشست دوحه شرکت می‌کنند و از تمام کشورها می‌خواهند که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشند.
مقدس هیواد دی ملی گټو په چوکاټ کې لټولو هیوادونو
ما به خاطر منافع ملی از همه کشورها میخواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند و موانع را از میان بردارند.
اقتصادی پیاوړتیا کې وندولری او خندونه لمنځه یوسی.
ذبیح الله مجاهد این را هم گفت که حکومت طالبان پس از آن تصمیم به شرکت در نشست سوم دوحه گرفت که ملل متحد برخی شرطهایش را پذیرفت، اما او درباره این شرایط حکومت طالبان جزئیات بیشتر نداد. او درباره اشتراک زنان در نشست دوحه گفت به هدف داشتن یک موقف واحد از آدرس افغانستان با اشتراک زنان در این نشست مخالفت کردند و ادعای او هیئتشان به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت میکند. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زنان از شرکت کنندگان نشست دوحه میخواهند که به دلیل عدم حضور زنان افغان در این نشست را تحریم کنند. ترنم سعیدی مسئول شبکه زنان افغان به رادیو آزادی گفت
بار دیگر سازمان ملل با تمکین بر طالبان و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و جامعه مدنی در دور سوم نشست دوحه زنان افغانستان را نادیده گرفته و با این کار نه تنها ثابت کردند که احترام به حقوق بشر و حقوق زنان شعاری بیش نیست، بلکه برای رسیدن به منافعشان حاضر هستند مردم افغانستان را قربانی کرده با تروریستان وارد تعامل شوند.
او گفت که نشست دوحه برای آنان بدون اشتراک زنان قابل قبول نیست. تصمیم عدم اشتراک زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه پیش از این هم در داخل و بیرون از افغانستان انتقادهای تند و نگرانی شماری از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را به همراه داشت. در بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز گذشته به رادیو آزادی گفت بسیار شرم‌آور است که ملل متحد طالبان را به نشست دوحه فرا می‌خواند و از توجه به زنان افغان سر باز می‌زند. از سوی دیگر کمیته ملل متحد در امور محو تبعیض با زنان به روز جمعه 28 جون گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم دوحه داشته باشند. نشست سوم دوحه فردا با میزبانی ملل متحد آغاز می شود. طالبان پیش از این در دو نشست دیگر دوحه اشتراک نکرده بودند.
همین حالا معصومه حسینی فعال حقوق زن از جرمنی با ماست. خانم حسینی خیلی خوش آمدین به برنامه. بیاین ابتدا برای ما بگوین که نگرانی اصلی چیست و چرا فعالان زن افغان خواهان اشتراک معنادارشان در نشست سوم دوحه هستند با توجه به این که در نشست دوم دوحه سه زن به نمایندگی از زنان افغان و دو مرد هم اشتراک کردند و جای طالبان خالی بود، اما حالا طالبان حضور پیدا می کنند و جای جامعه مدنی و زنان افغان خالی است. نگرانی اصلی شما چیست؟
تشکر. درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی شما. دقیقاً و نگرانی اصلی همه زنان طوری که شما ذکر کردین در جلسات قبلی دوحه که طالبان حضور نداشتند، یک بخش محدودی از زنان اونجا نسبتاً حضور داشتند، ولی فعلا که در جلسه سوم قرار است که فردا برگزار شود و طالبان در اون جلسه حضور پیدا کرده و هیچ نماینده از زنان افغانستان و فعالان مدنی افغانستان حضور ندارند. به نظر من سازمان ملل متحد بار دیگر به نمایندگی و به میزبانی از 20 کشور نمایندگیشان که در جلسه دعوت کردن و خلاف منشور حل منازعاتشان عمل کردن. وقتی که اینا با کشورهای مختلف روی مسئله بحران افغانستان حرف میزنن و یک بخش مسئله و طرف مسئله زنان افغانستان است و این به نظر من هیچ اصلا منطقی و معقول نیست.
بله.
و وقتی تو وارد حل منازع میشی و طرف منازع را در جلسه نه، به نظر من یک نوع
باشی
بار دیگر با مطالبه یا با مو گروه هایی که منافع خود را در قلمرو حکومت طالبان میبینن هستن.
روزماری دیکالو معاون سیاسی ملل متحد در پاسخ به همین انتقادها گفته که نشست دوحه در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان نیست و نشست هم نیست که به برسمیت شناسی حکومت طالبان بینجامه و افزوده که در بحثای اصلی نشست سوم دوحه موضوع تعامل مطرح است و این یک پروسه است و نه دیالوگ بین افغان ها.
پس اگر یه به گفته او خانم که یعنی برسمیت شناسی طالبان نیست، اگر برسمیت شناسی گروه توریستی طالبان هم که نباشه، ولی بازم مسئله زن افغان، پای مسئله زن افغان در میان هست. باید حضور نمایندگان جنبش زنان که در بسیار فعال گست سرده در کشورهای مختلف در داخل افغانستان دارن، حداقل یک نماینده زنا را میخواستن. و دلیلی که چرا نماینده زنای افغانستان در چنین جلسات مهم که در مسئله افغانستان بحث میشه گرفته نمیشه و بازم مور تحت نامهای مختلف عنوان میکنه که مسئله خیلی برای طالبان مهم نیست و مسئله برای حل بحران افغانستان است، این باز هم هزاران چراهایی داره که نمیتونه برای زنان افغانستان، برای نمایندگان زنان افغانستان قناعت بخش باشه.
قرار است که خانم روزماری دکارلو پس از پایان نشست دو روزه دوحه در دوم جولای با شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان به شمول زنان دیدار و گفتگو بکنه. فکر نمی کنین که اگر پیام وجود داره میشه از این طریق هم به جامعه جهانی رسانده شوه؟ کوتا.
تشکر. وقتی که در جلسات مهمی جلسه فردا که جلسه بسیار مهم در قبال افغانستان خواهد بود حضور زن نباشه، به نظر من به نماینده یک خانومی که میخواید صدای چند زن را به نحوی خاموش بکنه و به نحوی کوشش بکنه که صدای زن افغان شنیده، به نظر من اصلا به نفع نیست، اصلا هیچ کارساز نیست. و مسئله باید مسئله جلسه فردا بود که حضور زنا اونجا باید معنادار می بود و زنا حضور می داشت و صدای خود می کشید.
بله.
و طالب و گروه بله. مقابل اینا باید پیام خود می رسند.
خانم مستعیدی، برخی ها که در افغانستان حضور دارن میگن که خوب می بود از داخل افغانستان زنان، برخی از زنان در این نشست حضور پیدا می کردن، بجایی که زنان افغان بیرون از کشور.
گپ بسیار معقول است و کسایی که بیرون هستن درست، ولی خوب بود. ما زنان داریم در افغانستان که میل در داخل افغانستان هستن و بسیار خوب با توانمندی با قوت تمام میتن از صدای زن افغان باشه و بتانه یک دلیل استدلال در مقابل حل منازعات بحران افغانستان داشته باشه. و میتونست که داخل افغانستان هیچ کسایی که در بیرون هستن انتخاب نمیکردن، از داخل افغانستان حتی همین کارم اینا نکردن. ما داریم به صدها زن تحصیل کرده و باسوادی که توانایی نمایندگی را دارد افغانستان.
بسیار تشکر از شما. معصومه حسینی فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خب طوری که در خبرها هم آمد، انتخابات ریاست جمهوری ایران و دور دوم کشید. قرار است که مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در این دور به روز جمعه آینده با هم رقابت کنند. همین حالا بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که تحولات مربوط به انتخابات را لحظه به لحظه دنبال کرده، اینجا با من است. بنیامین، ابتدا برای ما بگو که بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت داخله ایران، میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 39.9% گفته شده. چرا این حد پایین؟
خب این دور از رقابت ها، در واقع رقابت های انتخاباتی در ایران، تحت تأثیر گروه های مخالف جمهوری اسلامی و خیلی بیشمار ناراضیان در داخل ایران بود. اغلب چهره های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، اغلب چهره های مخالف حکومت ایران در داخل ایران و خارج از ایران، خواهان تحریم انتخابات شدند و مشارکت نکردن مردم در این انتخابات از طیف های مختلف هم بودند. یعنی یک چهره یا یک گروه نبودند، طیف متنوعی بودند که خواهان در واقع تحریم انتخابات بودند. تأثیر بسیار زیادی گذاشت، ضمن این که مردم هم به دلیل مشکلات بیش از حدی که باهاش مواجه هستند در طول این سالها، در 10 سال اخیر به خصوص مشکلات اقتصادی و فشار و تنگنای سیاسی، کسانی که بچه هاشون رو در در واقع سالهای گذشته ایران از دست داده بودن، و اینها همه باعث شد که یک جو مخالفی با آنچه که خواست حکومت هست، مبنی بر مشارکت در انتخابات، خواست رهبر جمهوری اسلامی است، چون او خیلی علاقه‌منده که در واقع تنور انتخابات رو در ایران گرم بکنه، این جو مخالف شکل گرفت. و خب میبینیم که تازه آمار رسمی که اعلام شده که اون هم جای بررسی داره، حدود 39.5% از 60 در واقع از 61 میلیون واجد شرایط، 39.5%ش در انتخابات شرکت کردن طبق آمار رسمی.
برخی ها به این باور هستن که خب انتخابات برگزار میشه اما چیز را تغییر نخواهد داد، و در بعض جایا به جای انتخابات واژه انتصابات هم استفاده شده.
بله، واژه‌های مختلفی در مورد این انتخابات و اساسا انتخابات های جمهوری اسلامی استفاده میشه، از جمله همین انتصابات که شما گفتید، به خاطر اینکه در واقع آن کسی که سکان هدایت جمهوری اسلامی و ایران رو در دست داره رئیس جمهوری نیست، شخص اول سیاسی در ایران در واقع رهبر جمهوری اسلامی هست، علی خامنه‌ای. او هست که در واقع اتفاقات کلیدی یا رخدادهای سرنوشت ساز رو تعیین میکنه که اغلب اونها هم در سالهای گذشته برخلاف منافع ملی ایران بوده، اونگونه که مخالفین میگن، همونهایی که خواهان تحریم انتخابات شده بودن.
و کوتا در مورد دو نامزده که قرار است در دور دوم به روز جمعه با هم رقابت بکنن، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، کیها هستن اینا؟
خب مسعود پزشکیان نماینده جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی، برای کسانی که شنوندگان شما اگر ندونن، باید این رو گفت که در جمهوری اسلامی و در ایران دو جناح اصلی داریم، جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا. مسعود پزشکیان نماینده جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است و سعید جلیلی نماینده جناح اصولگرای در واقع جمهوری اسلامی. خب مسعود پزشکیان در مقایسه با سعید جلیلی صحبت‌های مترقی تری رو مطرح کرده در واقع رقابت‌های انتخاباتی و کمپین انتخاباتیش، اما در نهایت هر دوی این دو در واقع نامزدی که راه یافتن به دور دوم اعلام کردند که پیرو سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی هستند و آن چیزی که مهم هست منویات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و او هست که هدایت می‌کنه دولت رو، دولتی که قرار هست روی کار بیاد رو. و در واقع هر دوی این دو نامزد، هر چند که از دو دیدگاه مختلف در درون جمهوری اسلامی هستند، ولی به اون پایبند.
و جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هم بوده
در دوره بعد. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود که البته توفیقاتی هم به دست نیاورد و تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی خب بعد از اون جمهوری اسلامی با هدایت همون رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تونست به توافقاتی دسترسی پیدا بکنه از جانب نماینده همون در واقع جناح اصلاح طلب که مخالف هست با جناحی که سعید جلیلی ازش میاد.
بسیار تشکر از شما همکارم بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اینجا با ما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم روی موج متوسط 12.96 از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 صبح تا 6 شام. شماری از کارمندان زن در اداره های دولتی حکومت طالبان کاهش معاششان و ثابت ماندن حجم کارشان را بی‌عدالتی و نگران کننده می خوانند. آنان می گویند همانند همکاران مرد به وظیفه می روند و کار می کنند، اما حکومت طالبان به گفته ایشان معاششان را به 5000 افغانی کاهش داده که به گفته ایشان این مبلغ برای مخارج زندگیشان بسنده نیست. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یکی از این کارمندان زن آغاز می شود.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
پرسش یک تن از دکتران زن در ولایت بلخ است. او از کاهش معاشش از سوی حکومت طالبان از 16000 افغانی به 5000 افغانی شاکی است. میگوید حجم کاریش همانند گذشته است و مزد کمی از این پس خواهد گرفت که با مصارف خانواده‌اش همخوانی ندارد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
معاش ما 16000 بود که فعلا 5000 رسیده و تا حالا 5000 را نگرفتیم، چون مدت چند ماه است که ماش نگرفتیم. میگن که همه ماش یک جای پرداخت میکنن از سبب نبوده بودیجه و یا تانوس تعیین نشده بود بودیجه. دیگه سبب هزمین است که همیشه ماش به عقب میفته و فشار کاری به مثل سابق است، یعنی از کار ما کدام کاهش نیفته.
دو تن از آموزگاران زن نیز که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود در این باره به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه خیلی کار بعدی میشه، چون 5000 افغانی خیلی کمه به یک معلم. ما 2000 افغانی کرایه سه چرخ میدیم که میریم به مکتب.
100% جای نگران نیست، با خاطر که من خودم در خانه کار میکنم، شوهرم منطق بیکار است، کار مشخص خود ندارم، یگان روز مست که یگان کار میکنه و مگر پیدا شوه و ما 3 طفل دارم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما حدود 3 پیش یک مکتوب منسوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که بر اساس آن رهبر طالبان معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شده بودند 5000 افغانی تعیین کرده است. اما در این مکتوب جزئیات بیشتری داده نشده بود که تنها معاش کارمندان زن که در حال حاضر خانه نشین هستند این مقدار تعیین شده و یا شامل کارمندانی هم می‌شود که هنوز هم در بخش‌های مختلف کار می‌کنند. اکنون برخی از کارمندان زن اداره‌های دولتی که روزانه کار می‌کنند به رادیو آزادی گفتند که آنان نیز شامل این فرمان هستند. از سوی دیگر شماری از حقوقدانان می‌گویند معاش یک کارمند باید بدون در نظر داشت جنسیت و با توجه به نوعیت کار و وقت کار تعیین شود. میر عبدالواحد سادات مسئول انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی می‌کند به رادیو آزادی گفت:
آنچه که از آدرس امیرالمومنین فرمانی که صادر شده تعیین معاش 5000 برای کارمندان زن در مغایرت عام و تام با قوانین افغانستان و تمام نرم های بین‌المللی قرار دارد و در عین حال ای کاملا در تناقض با ارزش‌های دین مبین اسلام قرار داره.
پیش از این شماری از کارمندان زن که از سوی حکومت طالبان با کاهش معاش مواجه شده بودند به رادیو آزادی گفته بودند حکومت طالبان حتی مانع تحسن و اعتراض آنان در این زمینه شده است. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر کار، آموزش، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران افغان، متهم به نقض گسترده حقوق آنان و تبعیض جنسیتی است.
تاسو لا پیغامونو
به عنوان یک دختری که 1000 روز شده که دروازه مکتب و پنتون را باز ندیدیم برای خود، امیدیم و خواستیم این است که کسانی که در این نشست حاضر هستند و کسایی که در این نشست توانستن یک کرسی بگیرن و یا صحبتی داشته باشن، این است که محور بحثشان در رابطه با تحصیل و حقوق بانوان بچرخند. زمان روی کار آمدن طالبان دقیق خودم صنف 11 مکتب بودم و من فکر میکنم چیزی مهمتر از این مسئله بزرگ نخواهد بود در نشست صحبت شنه.
افغانستان در یک مرحله بسیار حساسی از تاریخ قرار داره و متاسفانه که نشسته های متعددی از سالیان سال به این طرف در کشورهای مختلف بین رهبرها صورت گرفته که متاسفانه تا هنوز موضوع اساسی افغانستان حل نشده. انتظاری که ما به نیست یک شهروند یک طبع افغانستان از نشست دوهو داریم که در صدر جدول باید مشکل زنها حل شود. اول مشکل تحصیلی که از دانشگاه گرفته تا به مکتب، دوم مسئله کاری که متاسفانه خیلی از خانم ها شوهرای خود یا نانآورای خانواده خود را از دست دادن. دیگه تورم بیکاری در افغانستان متاسفانه خیلی بلند رفته و زیادتری از کسایی که دانشگاه خوندن و تخصص دارن در بخش‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعلا بیکار هستن. سر مسئله بیکاری جوانای افغانستان هم بس صورت بگیره و این مسئله بیکاری حل شود خیلی خوب خواهد شد.
انتظار شخصی ما چون که نظر به تجربیاتی که داشتیم و دیدیم به مون دلیل نمیتونیم سر این نشست ها دیگه اعتماد داشته باشیم، اما امیدوار هستیم که بتانن برای خوبی امی کشور و این نسلهای جوانی که فعلا زایه شدن و زایه شده روان هستن یک تصمیم بگیرن که سرنوشت از یاره بهتر کنه، از نگاه اقتصادی، از نگاه تحصیلی، از همه نگاه زمینای خوب برای جوانان افغانستان فراهم شود. من کارمند سابق بودم، خیلی اقتصاد خودم به صفر رسیده، دیگه امیدوار بمیستم که بتونن به خوبی کشور ما فکر کنن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. در تحولات مهم ورزشی مرحله اصفی جام ملت‌های اروپا 2024 امشب با دو بازی آغاز می‌شود، ایتالیا و سوئیس، ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. رویارویی جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود. 16 تیم در مرحله حذفی اشتراک می‌کنند. پس از پایان این مرحله به روز سه‌شنبه 12 ماه سرطان، دور 1/4 نهایی به روز جمعه 15 سرطان آغاز خواهد شد. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت و مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب و سعید جلیلی از تندروها در این دور به روز جمعه 15 ماه سرطان با هم رقابت خواهند کرد. در آستانه سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، اعتراضات به چگونگی برگزاری این نشست در شماری از کشورهای جهان آغاز شده. معترضان میگویند که این نشست را به علت اشتراک طالبان و عدم دعوت از نمایندگان زنان و جامعه مدنی تحریم میکنند. یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست تا اخراج دست جمعی پناهجویان افغان را متوقف کند. گزارش شده که بر اثر رانش زمین در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان 2 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. اردوی ایالات متحده می گوید که 7 طیاره بی سرنشین و 1 مرکز سیار کنترل در ساحات تحت اداره حوثی ها در یمن را در 1 شبانه روز گذشته نابود کرده و انتظار می رود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره 2024 تا حدود 1.5 ساعت دیگر میان هند و آفریقای جنوبی برگزار شود. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصل هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید امسال بار دیگر تولید تریاک در افغانستان افزایش خواهد یافت.
من کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است، اما این تصمیم سبب قطع آید مالی دهقانان نیست شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت چگونگی کشت کوکنار و کمک های بدیل با دهقانان را به بررسی گرفتیم.
باید مزارعین افغانستان خصوصا با کسانی که 5% که کسانی که از مجبوریتی کشت میکنن اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن.
در یک گزارش از فرا خواهید شنید که تقاضای معتادان به تداوی بیشتر شده اما امکانات برای تداوی آنان کمتر است.
در حال حاضر در این کمپ 482 تن بستری هستند اما ما امکانات تداوی 500 نفر فراهم کردیم.
پیس میگوید ایتیاد وی برای خانواده اش نیز درد سرساز شده. این که چرا؟ علت آن را خودش برای ما قصه خواهد کرد.
ضعیف شده که لاغر ماندین، رنگ و رویت ما نگدر خراب شد، تنفس ما نگدر مشکل داره، برای سابق و عبارتش کرده نمیتونیم، دویده نمیتونیم.
در درامه برنامه خواهید شنید که چرا تمامی فرزندان جمیله دچار مشکلات صحی هن و شوهر وی برای رهایی از این وضعیت چه تصمیم میگیرد.
یکی دانش کج است، دیگهش دستایش کج است و دیگهشون پایاش کج است. کلشون بیچارا معلول هستن. دکتران گفتن که تداویشان نمیشه.
راستی؟ آره بیچارا چوری تو شدن؟
حال هم مطلب نخست برنامه. یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. گزارش سالانه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که سال گذشته با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق هیروئین به اروپا کاهش یافته. اما بررسی‌های ابتدایی این سازمان نشان می‌دهد که امسال بار دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. حکومت طالبان اما ادعا می کند که امسال آنان توانستند بیش از 20 هزار هکتار زمین را از وجود بته های کوکنار پاکسازی کنند. جزئیات در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش سالانه‌اش را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشر کرد. در گزارش سال 2024 این سازمان به مسئله کشت کوکنار در افغانستان، تأثیرات منع کشت آن بر زندگی دهقانان و تولید تریاک و شیشه پرداخته شده است. یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می دهد که برعکس سال گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تأثیر را بالای دهقانان گذاشت و سبب فقر در افغانستان شده است. گاداویلی از جامعه جهانی می‌خواهد که بر علاوه کمک با دهقانان در افغانستان در بخش تداوی معتادان نیز کمک کنند.
منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است. اما این تصمیم سبب قطع آید مالی دهقانان نیز شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند. امسال یک بخش گزارش سالانه مواد مخدر جهان مشخصا به تاثیرات منفی کشت کوکنار در افغانستان، افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در میان زنان افغان و محدودیت دسترسی آنان به تداوی اختصاص یافته است.
سازمان ملل متحد سال گذشته گزارش داد که در آن سال در مجموع بر 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. اما امسال تا حال آمار رسمی میزان کشت کوکنار و تولید تریاک از سوی این سازمان نشر نشده است. در گزارش سال 2024 سازمان ملل متحد آمده که هرچند طالبان تعهد کردند که با تولید شیشه نیز مبارزه کنند، اما این سازمان شاهد کاهش تولید آن نبوده است. انجیلا می، مسئول تحقیق در اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید، آنان شاهد کاهش ضبط هیروئین در مسیر قاچاق از افغانستان بودند. اما هنوز نیز بازارهای اروپایی مملو از هیروئین است که از تریاک افغانستان تولید می شود و کاهشی در آن نیامده است.
تا حال ما شاهد کاهش دسترسی به هیروئین در کشورهای وارد کننده به گونه خاص در کشورهای اروپای مرکزی و غربی نبوده ایم. اما شاهد کاهش در ضبط آن در مسیر قاچاق بودیم و آن به این معناست که اروپا در آینده شاهد کاهش دسترسی به هیروئین خواهد بود. ما تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند. در حالی که تأثیر منع کشت کوکنار در کاهش تولید هیروئین دیده می شود، اما در بخش تولید شیشه وضعیت روشن نیست.
حکومت طالبان اما ادعا می کند که آنان در مبارزه با مواد مخدر موافقانه عمل کردند و کشت کوکنار را به صفر کاهش دادند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید، نیروهای آنان امسال توانستند 21743 هکتار زمین را از وجود بته های کوکنار پاکسازی کنند.
مردم افغانستان توانسته است که در زمان کم و با امکانات محدود دامنه مواد مخدر را از افغانستان برچیند. با اطمینان گفته می توانیم که در حال حاضر هیچ تهدیدی ناشی از پدیده مواد مخدر از جانب افغانستان به کشورهای همسایه و جهان وجود ندارد و در مقابل ما آرزومندیم که سازمان های بین المللی نیز در زمینه فراهم سازی امکانات به خصوص بدیل معیشت برای دهاکین افغانستان همکاری نماید.
تا تأکید سازمان ملل متحد بر ادامه کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در حال است که اول جولای نمایندگان کشورهای جهان و هیئت حکومت طالبان در نشست دوحه بر چگونگی مبارزه با مواد مخدر صحبت خواهند کرد.
در مسئله کشت کوکنار در افغانستان و مشکلات دهقانان میمونیم و در این بخش برای بررسی بیشتر گزارش سازمان ملل متحد با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و یک تن از زمینداران مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که حکومت طالبان و جامعه جهانی چقدر به مشکلات دهقانان و کمک‌های اقتصادی به آنان توجه کردند.
مسئله کشت کوکنار یک مسئله سیاسی، اقتصادی، انسانی، عاطفی همه چیز رو برمی گیره. به هر صورت وقتی که ما صحبت از این میکنیم که کوکنار از افغانستان جمع میشه و بس نکنی میرسه، این مسئله یک شب یک سال دو سال نیست. این تدریجی باید پایان شد، تدریجی باید از بین بره، بخاطر که تمام حلقات اقتصادی ما باش گریه خوردن. یک نسل دو نسل زارین ما در این که دست اول کار کردن و کسای استن که در بخش زراعت ناچی ندارن، دسترسی ندارن یا تجربه ندارن. وقتی که ایسا یک وضعیت ما مشاهده میشنیم، به هر فیصدی معقولی که به تایید مردم افغانستان باشه، به تایید جهان باشه که این رقم کنیم، این موفقیت است. ما هیچ انتظار از زیر نداشتم که ما که در دو سال اول حکومت طالبان 95% تخفیف پیدا کنه. 95% یک تخفیف بی حد زیاد است. یعنی ما هیچ نتوقع داشتیم که 30% اضافه باشه، ولی 95% یک پاسخ بسیار کلان ملت است که نمیتونه کسر کنه. یه از ترس و زور هر چیز هست، ولی یک رقم بسیار بلند است. وقتی که مثلا 95% در میانه ما باید داشتم که کشت کوکنار برای زارعین افغانستان و برای زمینداران افغانستان یک کشت خوب نیست، کشت قابل قدم سر موضوعات منفیش پاس کنم بدن.
خب آل که جهان ای آمار را داده، شما همکاری جامعه جهانی را چقدر میبینین؟ چون شما در ابتدا اشاره کردین که بود اقتصادی و بود انسانی هم داره.
ما فکر میکنم به اندازه که کشت کوکنار در افغانستان کم شده و بودجه های پولی که به مقابل کشت کوکنار اینا استفاده میکردن یا به نفعش یا به ضررش یا به جلوگیریش، ما میبینیم که 5% کشت کوکنار که در افغانستان مانده زیر تعرض مواد کیمیایی چی میشه آلی آمد. یعنی اگر اینا نتانن که 5% زارعین افغانستان کمک کنن که اونا کشت کوکنار نکنن، اینا پس ماندن. اینا به هر قسمه که اینا ارقام درست نیست، بخاطر که 5% که بزنی بسیار کوچک مردم افغانستان است. متصادفاً اقتصاد افغانستان اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم با زراعت گیره خورده. 85% مردم افغانستان زیربنای اقتصادی زراعت است، مستقیم یا غیر مستقیم. دیگه به این لحاظ باید به زارعین افغانستان و خصوصا به کسانی که 5% که یا کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن به هر دلیل معقول یا غیر معقول، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن و یک زبان مشترک پیدا کنن که چی تو شده میتونه که اینا به دلیل معیشتشان برشان بر اساس هر معیار جهانی که باشه باید برآورده بشه. از اون فکر میکنم که کمک‌های جهانی در این مورد اصلا قابل توجه نبود.
خب وقتی به کشت بدیل دهقانان تشویق میشه، باید منابع کافی آبی وجود داشته باشه، باید در بخش ترویج زراعت بدیل باید با دهقانان کمک صورت بگیره. اگر مشخصا در بخش منابع آبی بیم، به نظر شما چقدر منابع آبی کافی در افغانستان وجود داره به خاطر زراعت و کشت بدیل و کشت مشروع؟
برای زراعت در هر کشور خصوصا افغانستان اولین چیزی که حیاتی که ضرورت است آب ضرورت است. زارعین افغانستان یا زراعت افغانستان کلانترین چالشی که اینا امراشون روبروستن و آنان روبروستن و کمبود آب است و رساندن آب به جای معین زراعت. وقتی که حکومت ما از حکومت گپ میزنیم، از جامعه جهانی گپ میزنیم، از میلیاردها دلار که مصرف شده در این راسته از او صحبت میکنیم، ما به این نظر هستیم که چطور بتانیم که ما زیربنای زراعت خود علی اقلی احیا کنیم و این پولای گزافه که در این راه مصرف شده و موجود است و مردم جهان اعلان میکنن پول بسیار 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 زیاد است، پول کمی نیست. میتونه شده که از راه های بسیار معقول بتانه که زیربنای زراعتی افغانستان که رسیدن آب است او را حمایت کنه. و ای در سطح سیاسی یک زبان مشترک با جهان و حکومت فعلی طالبا بکار است. من فکر میکنم که اینا مسئله شناختن رسمیت و مسائل بعدی است. اینا قابل توجه تعامل برای حکومت طالبا داره، سفرها میشه، دید و دید میشه، پولهای انگفت ها و بالا میشه. کل ما شما شنیدیم، خبر داریم، میتونیست که یک چیز شایعه یا آوازه باشه. این پولها کافیست که بتانه که حداقل اساس یک زراعت خوب در افغانستان بگذارن. و این 5% که امروز مانده و از روی مجبوریت، از روی هر جبر اقتصادی اگه باشه، جهان میتونه، حکومت طالبان میتونه که امرای زلاب کمک کنه و یک زبان مشترک و یک رای حل برش انتخاب کنه.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه به فرا می رویم، جایی که معتادان از کمبود امکانات درمان شکایت دارند. مسئولان محلی ولایت فرا می گویند که تقاضای معتادان به بستری شدن در مراکز تداوی و ترک مواد مخدر بیشتر شده است. در حال حاضر یک مرکز 500 بستر تداوی معتادان در مرکز ولایت فرا فعال است، اما مسئولان میگویند که با توجه به بیشتر بودن معتادان در این ولایت و افزایش تقاضای خانواده ها به تداوی معتادانشان، این مرکز در آینده نزدیک به 1000 بستر ارتقا خواهد کرد. باشندگان فرا شکایت دارند که در کنار مواد مخدر، استفاده از تابلوهای نشاآور نیز در میان جوانانشان بیشتر شده و شمار معتادان را بیشتر ساخته است. همکار ما به این موضوع پرداخته و جزئیات آن را با هم می‌شنویم.
پس از هرات، فرا دومین ولایتی است که بیشترین معتاد مواد مخدر در آن تجمع کردند، اما برای تداوی این معتادان امکانات کافی وجود ندارد. مسئولان محلی میگویند در چند هزاران معتاد در این ولایت تقاضای بستری شدن و ترک مواد مخدر را دارند، اما آنان توانستند تنها یک مرجع 500 بستری را آماده سازند. مولوی شمس‌الدین، سرپرست مرکز 500 بستری تداوی معتادان در شهر فرا، از تاجران و نهادهای کمک کننده میخواهد که برای افزایش بسترها و امکانات این مرکز با آنان کمک کنند.
در حال حاضر در این کم 482 تن بستری هستند، اما ما امکانات تداوی 500 نفر فراهم کردیم و تلاش می شود که در آینده 500 بستر دیگر هم فراهم شود و به مرکز 1000 بستر ارتقا یابد. خواست ما از تاجران ملی و نهادهای خیریه این است که این متادان را همچو برادر خود بدانند و به اندازه توانشان کمک کنند.
معتادان داخل بستر در این مرکز نیز شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات، تداوی آنان به گونه معیاری صورت نمی گیرد و بجای 45 روز چند ماه می شود که در آنجا بستری اند. ستار یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت:
سه ماه می شود که اینجا بستر هستیم و خواست ما این است کسانی که بیرون ماندن به آنان نیز رسیدگی کنند.
باشندگان ولایت فرا شکایت دارند که برالوای مواد مخدر، حال استفاده از تابلت‌های نشاور نیز در میان جوانان آنان بیشتر رایج شده است. جمیل، باشنده ولایت فرا، عدم آگاهی جوانان از انواع و اضرار مواد مخدر را دلیل اصلی رو آوردن جوانان با استفاده از تابلت‌های نشاور می‌داند.
سرنخ اعتیاد به مواد مخدر همین تابلت ها است. یک جوان ورزشکار هم به این امید که بهتر فوتبال کند می رود و تابلت استفاده می کند و نتیجهش این است. صحت عامه باید برای جلوگیری از آن از دواخانه ها نظارت کند و فروش این تابلت باید کاملا منع شود.
مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در فرا تایید می کنند که گزارش ها در رابطه به خرید و فروش تابلت های نشاور در این ولایت با ویژه از طریق دواخانه ها با آنان نیز رسیده است. مولوی احسان الله شاکر، رئیس صحت عامه ولایت فرا، میگوید با دواخانه ها توصیه کردند که بدون نسخه دکتر به کسی ادویه ندهند.
کسانی که در شهر از داروها به گونه غیر قانونی استفاده می کنند، برای جلوگیری از آن به اداره های مربوطه مکتوب فرستادیم و خود ما هم نظارت می کنیم تا از داروها به گونه غیر قانونی استفاده صورت نگیرد و به اساس توصیه دکتر استفاده گردد.
گزارش ها ضبط مواد مخدر توسط نهادهای امنیتی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماهای اخیر میزان قاچاق و ضبط تابلت های نشاور در افغانستان بیشتر شده است. در کنار این برخی دواخانه ها نیز خلاف اساسنامه‌شان ادویه بدون نسخه با ویژه تابلت های نشاور را برای نوجوانان به فروش می رسانند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم داستان زندگی معتاد را می شنویم که خود را عامل بدبختی خانواده اش می داند. فریدون باشنده ولایت ننگرهار از 3 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی در گذشته در یک تلویزیون محلی مسئولیت برنامه طنزی را به عهده داشت. دراماهای طنزی و داستانهای تاریخی را به نمایش می گذاشت. وی با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه اش را از دست داد و به جمع معتادان مواد مخدر پیوست. فریدون داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
ما یک مدت افتخاری در یک تلویزیون یک برنامه طنز را پیش می بردم. در تلویزیون نورین بودم صاحب یک مدت کار میکردم. باز تئاترهای تاریخی اکثرا ما در ایران کار میکردم زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان. باز تئاترهای تاریخی بود در ماهای محرم، در روزهای عاشورا، تسوعا. تئاترهای طنز بود اکثرا. موضوعات مختلف بود. در جشنواره‌های در مسابقات در جشنواره‌ها اشتراک میکردیم. گروه من در هم در سطح ولایت هم در سطح ملی جایگاه داشت. در هر مسابقه در هر جشنواره دعوت میشد. نویسندگی زیاد کردم. مثلا برنامه هایی که من مینوشتم، پروژه هایی که من مینوشتم سردیگا پیاره میکردیم و اجرا میکردم. باز اگه عمل نبود چی نمیبود سر جای خود بسیار بالا میدیدم. متاسفانم نمان لگم دامی مواد آغشته شدیم. شیشه چرس مصرف زیاد داره. حداقل 1.5 ساعت مصرف ما بود. ولی طبیعتا فیزیک ما یک درک ضعیف شد، یک لاغر ماندیم، رنگ و رویت ما یک درک خراب شد، تنفس ما یک درک مشکل داره و سابق و ورزش کردن نمیتونیم، دویدن نمیتونیم. در سطح فامیل خانواده یک درک به میر و محبت شدیم. روی نمانده برای ما که یک از جور پرسانی کنیم. سوی ما کارم میکردم، یک چیز به خانم میشدم و جیب خودمانم یک چیز میرسندیم. یکان وقت کار بار که نمی بود یا نمی رفتم چیز نمی بود کام چیز اضافه داد خانه بود را می بردیم صدا می کردیم. صمیمیت او قدری که سابق بود پیش از این که من اعتیاد شروع کنم او قدر در وقت که اعتیاد می کردم دیگه نبود. در جمع مجلس آدم در هر یک چیزی را در دیگه ها می بینه که در خود شاید کم بودش احساس شد. یک روز دیگه همین مواد استفاده کرده بودیم در یک بوتل آب میوه بود دیگه در این بوتل جور کرده بودیم. دو دمی مواد که بود در این بوتل میموند. من کارم خلاص شد. اون بوتل همون جا مانده بودم. باز اون بچه کلان مشتبه شد همون همون خیال کرده بود که یه پاک از همون را خورده بود. باز همون تاثیرات نشه که در ما معلوم شد در همون بچه رسوی معلوم شد. هوا بسیار گرم بود. یک دفعه چاشت بود من دیدم بیرون در ماسه ها بازی میکنم. هوا بسیار غیر قابل تحمل گرم بود. خیر من که مادرش مادر اولاده گفت میدارم یک دن حواستم به ایش شد. من گفتم بچه من نامش ادریس هست. گفتم ادریس در این آفتاب چی میکنی؟ یک دن صدا کردم گفتم بیا. او که آمد من همراه مادرش گفت میدارم هیچ حواستم بود. سو این چشمانش توجه کردم مردمه که چشمانش کسته بسیار کتش شده بود. خوی اخلاقش بخی عوض شده بود. من گفتم بچه من تو چی شده؟ در بغل گرفتم همین چی کنیم؟ او برخطرش گریان کرد. یه طرف و طرف هم که گفتم چی خوردی؟ اون روز عید بود. پیش از اینکه ساعت تمام ببریم شاید همونجا در خانه من کمپل تر کردم. در جانش دارم سرخ شده بود. 2 ساعت بیشتری در زیر کمپل بود. من خیالی که خواه کردم بیدار بود چشماش بود. زیر کمپل بود چشماش بود. یه طرف طرف دیگه شفاخانه آمدیم ساعت تمام بردیم شاید که اوجا هم یک سروم مروم دارن شاید فشار شدیدن. از ساعت تمام که آمدیم باز نسبتا خوب شده بود. یا الله خدای رقم رو در کس نشان نده. خدا همه آفت از بطن ما رو شما زدور کنن گم کنن.
حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه برنامه می شنویم که جمیله 3 فرزند دارد اما از میان آنان یکی هم سالم نیست. کسی از ناحیه دست، کسی پا و کسی هم چشم دچار مشکلات صحی است. شوهر جمیله می خواهد که برای داشتن فرزندان سالم برای بار دوم ازدواج کند، اما یک دوستش به وی مشوره می دهد که ابتدا خودش را معاینه کند و سپس تصمیم ازدواج دوم را بگیرد. در این دراما خواهید شنید که علت معلولیت فرزندان جمیله چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد؟
یارا انوار خوب است که اگان دفعه برای میله رفتن سرم صدا میکنی. اگر تو نمی بودی دی خونه زاره میکفید.
شفیق جان تو مجب گپایی میزنی، زاری تو چرا بکفه؟ شکر خدا هر چیز برات داده، خانه، زن، پیسه، کاربار خوب، دیگه چی میخوایی؟
های های انوار جان از دل ما تو چی خبر داری؟
چرا چی گپ است؟ مرا خوب بفهمون نه؟
تو راست میگی، خدا هر چیز دادم اما اولاد ندادم. من
چرا؟ تو خود سه دانه اولاد داری؟
تو اولادای ما دیدی که چه رقم هستن؟
نه والا ما خود ندیدیم، اما تو یک روز گفتی که سه دانه اولاد داری.
سه دانه اولاد دارم اما یک کیشم جور نیست، یکی دانش کج است، دیگهش دستاش کج است و دیگهشم پایاش کج است، کلشون بیچاره معلول هستن، دکترام گفتن که تداویشان نمیشه.
اوف راستی؟ آلی بیچاره چونه تو شدن؟
والله اگه بفهمم بیادر از مادرم تو معلول به دنیا آمدن، دلم هست که آرسی دگر کنم.
آرسی دگر چی میکنی بابا؟ تو خوب عاشقی آرسی کردی، ناخ فامیلو تا پاشان میسازی و بر خود درد سر میخری.
خی چی کنم، تو یک راه را نشانم بته.
به تو یک کار کو که تو خانم پیش دکتر برین، اگر در جان هر کدامتان عیب بود و علاجش میشد تداوی تو نکنین. شکر هر دویتان جوان هستین، خدا دگه اولاد خود دادیتان.
ها والا یا مشوره خوب است. خی سوا بخیر، ما و خانمم پیش دکتر میریم. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین بفرماین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام و علیکم السلام. بیا بیا در خودت سر از این چوکی بشی، امشیره جان خودت هم اینجا بشی.
اینه درست است دکتر صاحب.
چطور شد بیا در معاینه کردین؟
بله یا دکتر صاحب.
تو مرا معاینه کن.
اینه بگیرن.
تو باش که ما ببینم. امشیره ما برات گفتم که کدام عمل داری، اما خودت گفتی نه. این اینجا ماینات همه چیز منظم نشان میتن.
دکتر صاحب ده ماینات چی معلوم شد؟
دکتر صاحب چی که پس؟
بیادر خانم تو تریاک استفاده میکنه.
چی؟ تریاک استفاده میکنه؟
بله تریاک میخوره. این ده ماینات هر چیز معلوم میشه که چند سال میشه که تریاک میخوره.
او بشرم تو تریاکی هستی یا؟
این تفلکایت که معلول به دنیا آمده تاثیرش کلش تریاک است.
دکتر صاحب تریاک دیگه با اولادم چی ارتباط داره؟
همشیره تریاک سر خانم عامله‌دار تاثیر بد داره، مادر و کودک به امراض مختلف مبتلا می سازه.
وای خدایا زندگیم تباه شد.
خیره خور جان، خیره خیره، گریه نکو، به شفاخانه معتادین برو، تداویت آسان است. شکر جوان هستین، خدا اولاد جور قندل خود دادتان. بیادر خانم دیگه جور است، به شفاخانه معتادین ببرینش، تداویش بسیار آسان است. شکر اردیتان جوان هستین، خدا دیگه اولاد خود دادتان.
درست است دکتر صاحب.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. مطالب برنامه این هفته همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
تو بی جانم، ای مرغم و درمانم، جانان تو نادستی، تو خیلی دل نوازی، شاسی و روشنازی، با ما تو مکن بازی، جانان تو نازستی، نازستی که نازستی، جانان که نازستی، نازستی که نازستی، تا جان تو دازستی، نازستی که نازستی، جانان که نازستی، نازستی که نازستی، نازستی که نازستی.